أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث بعدي ما بحث ده مسألة معروفة بمناسبة بحث كميان حاج نصر الدين الطوسي و علامة هلي انجام گرفته، عارض این بحث اصولی شده تحت عنوان تبعیت دلالت از اراده و عدم تبعیت دلالت از اراده. آیا دلالت وضعی تابع اراده هست یا نیست؟ اصل این بحث تاریخچه‌اش اینجوری میگن بوده، مفهوم حاج نصرالدین طوسی در درسی جایی بحثی تقسیم میکرده دلالت های دلالت لفظی رو به اون تقسیم منطقی معروف، دلالت مطابقی بر تمام معنا، تضمنی بر جزء معنا، التزامی بر خارج از معنا. مرحوم علامه حالا پای درس بوده جای دیگه بوده اشکال کرده تعریف هایی که کرده، اینا ممکنه نقض بشه. یه جایی یک لفظی مثال زده، مثلا لفظ انسان هم وضع بشه دلالت داشته باشه بر حیوان ناطق که ارادتش بر ناطق بشه به نحو تزنبونی خواهد، و هم در لغت اطلاق بشه انسان بر خصوص ناطق دلالتش بر ناطق مطابقی خواهد. وقت لازم میاد اینجا این ناطق هم مدلول مطابقی باشد هم مدلول التزامی. از این اقسام و این تقسیم بندی تداخل دارد. اونی نیست که قسیم هم و مستقل از هم باشد. اون پاسخ داده گفته برای اینکه این اینجا هم باز دو تا دلالت تزمونی و مطابقی با هم جمع نمیشه، تابع اراده متکلمه. متکلم در مقام استعمال کلمه انسان بالاخره یا اراده میکنه استعمال، یا مقصودش مرادش حیوان ناطقه در یک استعمال و یک دلالت، یا مقصودش ناطقه. اگر مقصودش حیوان ناطق بود و گفت انسان، دلالت تنها تضمنی است دیگه، مطابقه نیست، چون در این معنای مراد این جزء معناست. و اگر مقصودش و ارادش انسان از انسان فقط ناطق باشه، اون معنای دیگر که مشترک مثلا این میشه مدلول مطابقی، دیگه مدلول تضمنی نیست. و چون متکلم یک اراده استعمالی بیشتر نداره در هر استعمال لفظی، هر لفظی برن یا تضمنیه یا مطابقی است. پس الفاظی که مشترکن، لفظی که مشترک است بین یک معنای مرکبی و جزء اون مرکب، باز هم در مرحله دلالت استعمالی در مقام استعمال دلالتش یا مطابقی است یا تزمونی، هر دو با هم نمیشه، چون دلالت تابع اراده است، تابع اراده متکلمه. در کدوم یک از این دو معنای مشترک لفظ مشترک را استعمال کرده؟ و در هر دو که نمیشه استعمال کنه، نمی کنند، ممکن نیست. بنابراین که مشترک در یک استعمال در هر دو معنا مثلا یا ممکن نیست، یا اگر ممکن باشه عرفی نیست. بنابراین گفته است برای اینکه دلالت تابع اراده است، چون تابع اراده است و لذا این تقسیم بندی درست خواهد بود که اراده و قصد استعمالی متکلم بالاخره یکی از این دو معناست، یا معنای مرکب از این لفظ مشترک یا معنای غیر مرکب جزء اونه. اگر مقصودش و مرادش معنای مرکب باشه دلالت بر این جزء فقط تضمنی است. اگر مقصودش استعمال در اون معنای دیگر باشه و ارادش به او تعلق گرفته باشه دلالت فقط مطابقی است، از نقل وارد میشه. خب این بحث درست نیست در اونجا، این معنا که در اونجا ایشون مقصودشون اولا از مراد استعمالی است، از دلالت استعمالی است که در چه استعمال شده. پس مثلا این تقسیم بندی دلالت لفظی به مطابقی و تضمنی و التزامی در منظور استعمالی شده اونجا. بعد هم این که گفته تابع اراده است، مقصودش اینه، یعنی تشخیص اون که این دلالت آیا تضمنی است برای این معنا یا مطابقی است. به این برمیگرده که ببینیم متکلم در هر استعمالی یک استعمال و یک اراده استعمالی بیشتر برای یک لفظ نمیتونه داشته باشه، در کدومی که از این دو معنای مشترک استعمال کرده. تابع اراده است یعنی این، مقصود از تبعیت اینه، چون اراده استعمالی نمیتونه در یک استعمال یک لفظ بیش از یک اراده باشه، یا مرکب را خواسته استعمال کنه لفظ مشترک را درش، یا اون معنای جزء مرکب را خواسته که لفظ در اونم بحث شده باشه. لذا تابع اراده است، هر کدوم اراده کرد یک دلالت مطابقی یا تضمنی بیشتر نخواهیم داشت و اینا با هم جمع نخواهد شد، نقض درست نیست. این جای خودش این حرف درسته، ولی بعد این حرف آمده در کلمات اصولی و از اون بحث اصلیش که تشخیص این که دلالت تضمنی است یا مطابقی مربوط به قصد متکلمه، یک کدومی که از این دو معنای مشترک را یکیش مرکبه یکیش جزء اون مرکبه و لفظ برای هر دو مشترک وضع شده، مثلا نظر به اون نیست. اینجا یه بحث عوض شده، بحثی که آمده در کلمات اصولی یه بحث دیگری شده. اون بحث درسته و همون بیانی که گفته شد. اینا آمدن بحث کردن که اصلا اساسا دلالت لفظی وضعی، نه دلالت استعمالی، دلالت لحظی وضعی آیا میشه تابع اراده باشه نمیشه تابع اراده باشه، رفتن رو این و یا اینکه اراده میتونه قید معنا باشه و لفظ وضع شده باشه برای معنای مراد، به ما هو مراد که اراده قید مدلول و قید معنای موضوع له باشه و بحثای مختلفی شده که تنقیح این بحثا که از کردم دیگه بحث مستقلی شده، بحث تبعیت دلالت از اراده رفتیم، اون بحث بین مرحوم علامه و خواجه نصیر نداره. این بحث را باشتی در حقیقت در سه نقطه بحث کرد، سه محور. یکی این که اولا باشتی این بحث را بکنید، ببینیم دلالت وضعی دلالت تصوری است یا دلالت تصویری است. این یه بحث، دلالت تصوری که وضعیه، جایی که بگیم دلالت تصوری وضعی است، یعنی دلالت وضعی تصوری است، دلالت تصدیقی پس چی بود؟ چگونه است؟ اون از چه استفاده می شود؟ این یه بحث. بحث بعدی بحث این است که آیا این دلالت تصوری یا دلالت وضعی یا جنس تصوری چی تصدیقی؟ می شه متوقف بر اراده باشه، تابع اراده باشه به این معنا که بایستی اصل اراده داشتن متکلم احراز بشه تا این دلالت شکل بگیره، تبعیت به این معنا که تا اراده داشتن متکلم و قصد داشتن متکلم احراز نشه این دلالت هم نیست. میشه آیا اینجوری گفت؟ یه بحث سوم هم اینه که بیاییم اراده را قید معنا بگیریم، بگیم لفظ وضع شده برای معنای مراد، به ما هو مراد، میشه که اراده قید معنای موضوع اون له باشه و المعنى المراد مدلول لفظ باشه و معنای موضوع اون له باشه. این هم یه بحث است. این اراده رو یه وقت شرط تحقق دلالت میگیریم، این بحث دوم. یه وقت قید مدلول لفظ وضعی لفظ لفظی لفظ میگیریم، این بحث سوم. اما بحث اول چون هر دوش گفته شده، یعنی احتمال داده شده، اما بحث اول که دلالت وضعی اساسا تصوری است و تصدیقی، این از بحث‌های گذشته مشخص شد. از بحثی که در حقیقت وضع کردیم، از سه مسلکی که در اونجا ذکر شد مشخص شد که اگر در باب وضع کسی مسلک تعهد را انتخاب کرد، مسلک تعهد مدلول وضعی را در حقیقت تصدیقی میکنه، چون تعهد یک قضیه شرطیه تصدیقی است بین دو فعل، یکی به کارگیری لفظ، استعمال لفظ، یکی هم قصد اختیار معنای معین از اون لفظ به ذهن مخاطب. این دو فعل، استعمال و قصد اختیار، قصد افهام و قصد استعمال، حالا چه اسمش رو داریم، این دو فعل را به وسیله تعهد انسان متعهد که مستعمل هم یکی از متعهدینه، رضا گفته شد مستعمل هم واضحه یا مستعملی واضحه، ملتزم میشه و متعهد میشه بهش. و در طول این تعهد هر وقت ببینیم این فعل اول را انجام داد، فعل دوم را کشف کنیم، مثل همه التزامات عقلایی به منشأ یک دلالت تصدیقی و کشف فعلی از فعل دیگری یا قصدی از فعلی یا نیتی از فاعلی، از فاعل فعلی کشف کنیم. این دلالت تصدیقی است که هر و مدلول وضعی عبارت همون از دست اختاره و معنا، تصور معنا از لفظ، این هم ایجاد میشه اونسی بین لفظ معنا، ولی این وضع نیست، این معنای موضوع الله نیست. معنای موضوع الله همون قضیه تعهدی است و در حقیقت قصد اختیار معناست، مدلول تصدیق است. طبق اون مسلک اصلا عوض میشه، قبلا هم گفتیم اون مسلک میاد باب دلالات لفظی رو تصدیقی میکنه و دال میشه فعل استعمال، استعمال لفظ، نه خود لفظ بدون استعمال. از اگر ما لفظ رو تصور بگیم کسی استعمال نکرده باشه، اونجا دیگه دلالت لفظی و از این نداریم. اون ممکنه ذهنمون بره به معنا، این انس ذهنی میگن، این انس ذهنی یه تداعی معانی است بین تصور لفظ و تصور، این وضع نیست و اینم مدلول وضعی نیست. دلالت وضعی همون قضیه تعهدیه تعلیقیه است که فعل استعمال لفظ کشف بکند از قصد اختیار معنا، که قصدم فعله ولی فعل باطنی است، فعل نفسانی است، قصد اختیار. خب طبق اون مبنا دلالت میشه تصدیقی. اون وقت جا داره در اون بحث دوم و سوم بگیم این مشروطه برای اینکه اصل اراده باشه، اون تبعیت و اونجا این معنایی که مقصود این بحث اصولی است، نه به معنایی که منظور خواجه نصر الدین طوسی بوده است، این بحث دوم باز میشه. و اما بنابر دو مسلک دیگر، مسلک اون عمل تکوینی قرن مؤکد و که روشنه، قبلا هم گفته شد که این دلالتی که بر این اساس ایجاد میشه، هم خود قرن مؤکد فعل تکوینی ایجاد اون جمع کردن بین تصور لفظ و تصور معنا یا احساس به لفظ تصور معنا در ذهن انسان که موجب اون تداعی و اقتران و تلازم تصوری میشه، هم نتیجه این وضع به معنای اسم مصدری وضع، نحو اختصاص به تعبیر مرحوم بین لفظ و معنا که برام آخون گفته بود، اون هم یه امر تکوینی است، اون هم یه تلازم تکوینی و تصوری است میان تصور لفظ و تصور معنا. ولی ما از دیوار هم اگر بشنویم اون لفظ رو باز منتقل به اون معنا میشیم، اگر این اقتران مؤکد در ذهن ما ایجاد شده باشه و عالم به وضع باشیم، یعنی عالم به این اقتران باشیم، اونجا ما از هر چیزی حیوانی هم این لفظ رو بشنویم، از جریان باد مثلا یه لفظی درست بشه بشنویم منتقل به معنا میشیم، از نوار هم بشنویم تصور معنا رو میکنیم. این دلالت وضعی عبارت از این تلازم و تداعی یک تصور انسباق معنا، تصور معنا از تصور لفظ، این طبق اون مشخصه. و اما قصد استعمال و اختار معنا به ذهن مخاطب یا افهام معنا به ذهن مخاطب، این قصد امر تصدیقی است، یعنی یه فعلی است از فاعل مستعمل. این دیگه لفظ داله بر این قصد نیست، لفظ فقط تصور میاره، ولی از دیواری که میدونیم قصد هم نداره بشنویم، بازم همین تصور به ذهنمون میاد، ما که میدونیم دیوار قصدی نداره، قصد افهام نداره. ولی در وقتی متکلم به لفظ یک فاعل مختار متوجه مرتفت عاقلی بود، عالم به لغت بود، در مقام محاوره این کار کرد، ما اونجا کشف میکنیم پس این قصد اختارم داره برای ما، لفظ را استعمال کرده در این معنایی که مدلول تصوریشه و خواسته از این راه این ابزار قرار بده که ما معنا رو بفهمیم، ذهنمون بیا چون تلازم داره از این خواسته استفاده کنه، از این ارتباط تلازمی و تصوری و این معنا رو به ذهن ما بیاره. پس یه قصدی داشته، قصد استعمال داشته، قصد اختیار معنا داشته، این قصد کشف میکنه. ولی این کشف، کشف تصدیقی است، مدلول وضعی لفظ نیست، کاشفش لفظ نیست، به ما هو لفظون یعنی تصور لفظ، کاشفش فعل این آقاست، چون این لفظ را استعمال کرد و فعلی امر وجودی خارجی تصدیقی است، استعمال کرد لفظ را، عاقل بود، ملتفت بود، متوجه بود، اهل لغت بود، در مقام محاوره بود، مجموعه این خصوصیات سبب میشه که ما کشف کنیم پس قصد اختیار معنا رو داشته، قصد مراد استعمالی داشته، بلکه مراد جدی هم داشته. این مرادهای استعمالی که قصد اختیار معناست مثلا یا استعمال لفظ در معنا، یا مراد جدی که بالاتره که قصد مثلا انشاء حکمی رو داشته، امری رو داشته، نهی رو داشته، یا قصد اینکه مراد مثلا یه عالم کنه به یه شیعی، به یه حادثهی در اخبار خبری بده، اخباری بده، این مدالیل تصدیقی چه استعمالی چه جدی، کاشفش دیگه این حالت خاص متکلمه در این شرایط، ازش میشه تعبیر کرد به ظهور حالی، ظهور حال یک انسانی که عاقل مرتفت خواب نیست، زی شعور عالم به لغت در مقام محاوره است. خب حالا این مجموعه امور که جمع بشه می‌تونیم این چه قصدی داشته از این کاری کرده، قصدش چیه، اختیار همون معناست، همون معنایی که در لغت این معنا برای او وضع شده تصورن، علامت اون قرار داده شده تصورن، ارتباط با اون پیدا کرده تصور، همونه مخواسته قصد کرده که به ذهن من اختیار کنه، حالا کشف می‌کنه بس قصد کرده. این کاشف از این قصد که مدلول تصدیقی است، ظهورات حالی است. لفظ چون دلالت تصوری داره و تلازم تصوری داره که وضع اون رو ایجاد کرده، همون اختصاص، ابزاری قرار گرفته برای این تا بتواند این نتیجه‌ای که دنبالشه که اختیار معناست ذهن من ایجاد کنه. چون وقتی در این مقام قرار میگیره پس این لابد قصد داشته، کشف میکنیم قصد داشته، اراده داشته، ارادهش کشف، ولی کاشف از این اراده معنای موضوع اون له لفظ نیست، چون لفظ وضع نشده برای مدلول تصدیقی، لفظ وضع شده برای ذات معنای همون تصوری و تلازم تصوری که به این لفظ معنا ایجاد شده، از این ظهور حالیش کشف میکنه. پس دال تصدیقی منطبق مبنای قرن مؤکد، دال تصدیقیمون بر قصد و اراده در نفس متکلم، چه اراده استعمالی چه اراده جدی، ظهور حالی است، مجموعه ظهورات حالی که اینا یکیش هم خود صلاحیت لفظه، که لفظ صلاحیت داره که اون معنا رو تو ذهن تصوراً منسبق کنه به ذهن و این به کارش گرفته، پس لابد قصد داشته. بنابر مسلک اعتبار هم همینجور، چون قائلین به مسلک اعتبار که میگن لفظ اعتبار شده برای معنا یا عین معنا یا مثلا علامت برای معنا، اونها هم مقصودشون از این اعتبار اینه که نتیجه وضع رو همون تلازم تصوری دونستن، یعنی گفتن اعتبار میکنه تا این لفظ این صلاحیت رو پیدا کنه که هر وقت شنیده شود ولو از دیوار ذهن تصور کنه معنا رو، اون معنایی که علامت برای اون قرار داده شده است. یعنی نتیجه وضع را به نحو وضع به معنای اسم مصدری، همون اختصاص حاصل از معنای مصدری است، باز یه امر تصوری و تداعی تصوره، این تصور لفظ مستلزم تصور معناست، احساس به لفظ موجب انتقال ذهن تصورن به معنا، اونا هم باز نتیجه وضع را همین میدونن، دلالت تصوری میدونن، پس مشهور هم یه قالب اعتباری بودن وضعن، گرچه خود وضع را به معنای مصدری امر اعتباری دونستن، نتیجه شو را که اسم مصدری است، وضع به معنای اسم مصدری است، اون اختصاص و ارتباط خاص تصوری بین تصور لفظ و تصور و معنا دانستن، که اون هم باز دلالت تصوری است. اونا هم قبول دارن که لفظ کاشف از قصد و اراده متکلم نیست، اونچه که کشف از اراده چه جدی استعمالی متکلم میکنه خود عمل استعمالشه، لزوما این لفظ رو از دیوار میشنویم اون کشف و دلالت قصد و اراده نمیکنه، چون دیوار قابل اراده نیست، ولی دلالت تصوری اونجا هست، انسباق معنا هست و از موضوع برای اون معنا. اینجا کاشف ما بس از مدلول تصدیقی که به معنای اراده است، بنابر مشهور هم باز همون ظهور حالی و سیاقی و حالتهایی است که عرض کرد. خیلی خوب، این یه تحلیلی است که نشون میده کلن ما بنابر مسلک مشهور و مسلک قرن مؤکد نتیجه وضع یک رابطه و یک علقه تصوری و فدائی در حقیقت صورت لفظ یا احساس به لفظ از برای صورت معنا و تصور معناست، هر چیزی زائده بر این کاشف دیگری میخواد، یعنی کاشفش همون ظهورات حالی خواهد، برخلاف مسلک تعهد. مسلک تعهد خود لفظ را نه به معنای تصور لفظ، به معنای استعمال لفظ، میگه عمل وضع اصلا همون استعماله، به این معنا که مستعمل میاد تعهد میده که من هر وقت لفظ را استعمال کردم به کار گرفتم، به کار گرفتم فعله، امر تصدیقی است، امر خارجی است، به کار گرفتم قصد کردم افهام معنای مثلا حقیقی را، مگر با قرینه که میشه مدلول وضعی که عبارت از اینکه چی قصدی و اراده‌ای کرده متکلم، میشه تصدیقی و کاشفش هم فعل استعمال متکلمه و مبنا و منشأش هم اون تعهد است، تا اون تعهد نباشه تکوینا بین این دو فعل ملازمه نیست، وجودن بین این وجود این استعمال و قصد اراده مارا ملازمه نیست، برای ذو کسی که مثلا خواب باشه، کسی که مثلا اطلاع از لغت نداشته باشه نداره این چیز، این تعهد رو میخواد، اونم از کسی که این تعهد رو هم داده باشه هم مرتبط باشه هم در مقام استفاده از این تعهد باشه، اون میشه مبنای این ملازمه. بنابراین طبق مسلک تعهد دلالت وضعی تصدیقی است، طبق مسلک و مشهور و مسلک قرن مؤکد دلالت وضعی تصوری است، و دلالت تصدیقی که بر قصد متکلمه کاشف دیگری میخواد، کاشفش ظهورات حالی و سیاقی و امثال اینها در مقام محاوره است. حالا اون دیگه اون که بحث وضع شده گذشتیم از کسانی که قائلن به مسلک تعهد، میگن برای این که لغت اصلا همینه، واقعش همینه، اهل لغت هر فرد لغوی متعهد شده به این، و چون در همه عرف زندگی میکنه وقتی در مقام با عرف قاطعه ظاهر حال عقلا هم اینه که تبعیت میکنن از همون تعهدات عقلایی که هم. نه دیگه اون نمیخواد، اون خود لفظ دلالت میکنه، اگه اون تعهد رو قبول کردی اینم این آقا تعهد کرده دیگه، استعمال رو داره استعمال میکنه دیگه، رأی تو اصلا داره میگه دیگه استعمال که کرده، اینه که وجدانیه که حالا استعمالش رو انجام داده. بنابراین این بحث روشنه. مهم بحث دوم و سومه. این بحث اول تکرار بحثی است که در مسالک تعهد و دو مسلک دیگه قبلا هم گذشت به همین بحث. مهم بحث دوم و سومه که مربوط به این دعوی تبعیته، این که گفته شده اراده دلالت تابع اراده است، این واسه در این دو مسئله دوم و سوم مشخص. در مسئله دوم گفته شده که دلالت وضعی تابع اراده است. به این معنی که تا اراده داشتن متکلم احراز نشود، که اراده داشتن یه امر تصدیقی است، یعنی قصد افهام معنا، قصد استعمال، لفظ دلالت نداره بر معنای خودش، این قابل قبوله. این بنابر مسلک تعهد قابل قبوله، یعنی تصور بدون قابل طرحه. کسی بگه بنابر مسلک تعهد دلالت وضعی، خود همین دلالت تصدیقی است دیگه. در فصل اول گفتیم لفظ وضع شده است، یعنی این تعهد داده شده است از مستعمل که هر وقت این لفظ من به کار گرفتم و استعمال کردم، بدانید من ملتزمم، متعهدم که قصد افهام این معنا رو دارم، مگر قرینه برخلاف او بیارم. اینجا کسی ممکنه بگه این دلالت وضعی که تصدیقی است بنابر مسلک تعهد، این تابع داشتن قصده. تا قصدی در کار نباشه، متکلم قصد نداشته باشه، این دلالت تصدیقی شکل نمیگیره. مثل که خواب باشه مثلا در قصد نداشته باشه، این دلالت در شکل نمیگیره. پس این دلالت تابع اراده است. بایستی اول قصد داشتن این آقا احراز بشه تا این دلالت در این دلالت تصدیقی که دلالت وضعی همینه، همین دلالت تصدیقی است، شکل بگیره. که این مسئله اگر مقصود از تبعیت این باشه، یه دو احتمال هست، هر دو احتمال هم یه بر هر کدومش یه اشکالی وارده. یه احتمال اینه که کسی که این تبعیت رو ادعا میکنه به این معنا ادعا کنه که دلالت لفظ بر این معنا تابع احراز این است که متکلم قصد افهام خود همین معنا رو داشته باشه. اگه این مقصود باشه، این که روشنه که معقول نیست، لابد مقصود این کسی که قائل به تبعیت هم از این نیست، چون فرض بر اینه که قصد افهام معنا مدلوله و معنای موضوع اون له این یعنی طرف تعهده. خود این استعمال کشف از این میکنه، نمیتونه متوقف بر اون باشه. کاشفیت استعمال از این که اینجا قصد کرده استعمال لفظ را در معنای حقیقیش، از اسد مثلا که گفته رأیت اسدا حیوان مفترس را، قصد اخطار اون را کرده در ذهن مخاطب، این مدلول استعماله، یعنی این جزای اون قضیه تعهدی است و لازم اون ملزوم است که طرف این دلالت تصدیقی و ملازمه تصدیقی است. نمیتونه متوقف بر این باشه که ما در مرتبه سابقه احراز کنیم قصد افهام این معنا رو داشته تا دلالت، حالا احراز کردیم دیگه دلالت نمیخواییم، بعدم دور میشه دلالت بر قصد افهام این معنا متوقف بر قصد افهام این معنا باشه. ای که طوره، این مقصود نیست دقیقا. آنچه که ممکنه مقصود باشه اینه که کسی بگوید طبق این مسلک اصل این که قصد استعمالی داره، قصد اختار معنایی را داره اجمالا، اهم از معنای حقیقی یا معنای مجازی یا هر معنی، اصل قصد استعمال را و اراده یک معنا را، جامع معنا را، طبیعی معنا را، اهم از حقیقی و مجازی، این را باید که احراز کنیم در مرتبه سابقه که این آقا قصد اختار معنا داره، قصد استعمال در معنا داره، قصد امر تصدیقی است دیگه، اراده این اراده رو داره، تا بعد بگیم چون اون تعهد رو داده هر مستعملی، هر فرد عرفی در اون عرف و مطابقت میکنه هر انسانی از عرف و عقلایی که در اونجا هست، مثلا کشف کنیم که پس اصل قصد استعمال، قصد اراده افهام معنایی هم از حقیقی و مجازی، با اون رو با از قبل واسه احراز کنیم با یه چیزی، مثلا ببینیم در مقام محاوره است، در مقام صحبت، در مقابل اختار معانی به دیگرانه، پس اصلش احراز شد. حالا به وسیله دلالت لفظی، یعنی به وسیله اون تعهدی که در انجام گرفته از طرف هر مستعمل، بگیم وقتی لفظ اسد را به کار گرفت، قرینه هم نیاورد، یرمی را مثلا نگفت یا فلحمام را نگفت، پس میفهمیم، کشف میکنیم به برکت اون تعهد که گفته هر وقت لفظ را بدون قرینه آوردم قصد میکنم اختار معنای حقیقی را، یا استعمال کنم میکنم لفظ را در هست استعمالی، استعمال لفظ در اون معنای حقیقیش که همون طرف تعهده، اون حیوان مفترسه بدون قرینه کشف. پس یک قصد کلی طبیعی معنا، جامع معنا، اهم از حقیقی و مجازی داریم، اون رو باید احراز کنیم از خارج. یک دلالت بر این داریم که قصد کرده استعمال لفظ را در معنای حقیقی بالخصوص، این را از لفظ استعمال استفاده میکنیم، یعنی از استعمال لفظ استفاده میکنیم، چون این طرف همون قضیه تعهدیه اینه بالخصوص. پس دور لازم نمیاد، لغویت هم نیست. یک اصل قصد استعمال در یک معنا، اصل اختیار معنا اعم از حقیقی و مجازی، یک قصد اختیار خصوص معنای حقیقی است وقتی که بدون قرینه به کار گیره. اولی شرط در تحقق دومی است، یعنی اوقلایی که این تعهد رو دادن و گفته میشه یه حرف درستی هم هست، اوقلایی که این تعهد رو میدن خود برای کجا میخوان این تعهد بدن؟ بعد که شد تعهد، این تعهد رو برای کجا میدن؟ برای جایی میدن که قصد اختیار داشته باشه، جایی که اصلا در مقام اختیار نیستن، در مقام هزیانگویی هم، در خواب هم مثلا، یا هرچی با خودشون حرف بزنن، یه لفظی رو تلفظ کنن، در مقام محاوره نیستن، در مقام قصد اختیار معنایی اصلا به ذهن مخاطب نیستن، اونجا کسی متعهد نمی کنه و نمی تونم بکنه، اونجا دیگه شاید توجه هم نداشته باشه. تعهد مثلا به جاییست که توجه داشته باشه، ملتفت باشه، متوجه باشه، بیدار باشه، خواب نباشه و قصد اختیار هم داشته باشه، ولو جامع معنا اهم از حقیقی و مجازی، وقت تعهد میده. پس ذاتن هم این قضیه تعهدیه که قضیه وضعی تعهدیه است، ذاتن هم مخیب خودش، متقید، مزیقه، چون هر تعهدی در حدود غرض متعهده، غرضش اینجور جاییست که بخواد اختیار معنا کنه، حالا اهم از مجازی و حقیقی. وقت تعهد میده که من هر وقت قاصد اختیار معنا بودم، اگر این لفظ را آوردن بدون قرینه قصدم اختیار معنای حقیقی شد، میشه درست، معقولم میشه اینجور. این وجه گفته شده در بحث تبعیت دلالت وضعی بنابر مسلک تعهد که دلالت تصدیقی است، تابع اراده است. یعنی چه تابع اراده است؟ یعنی تا احراز نشه اراده و قصد استعمالی، قصد اختیار معنا، این دلالت تعهدی در کار نیست. قصد اختیار معنا چی؟ کدوم معنا؟ خود همین معنا که اینکه دوره؟ نه، میگن جامع معنا، اصل قصد اختیار معنا، اینکه دورم دفت میشه، نشکالم رفت میشه. فوقلاییت هم داره که انسان در این چین جایی تعهد میکنه، نه بیشتر از این، الا اینکه بر این مطلب این اشکال وارده که این اشکال رو شاید صد وارد کردن که این گرچه ثبوتاً معقوله، ولی این مبنا و اساس این مسلک تعهد رو خراب میکنه. چون ما میپرسیم این قصد اختیار اصل معنا را، طبیعی معنا را، جامع معنا را شما با چی کشف میکنید؟ چون دلالت بر معنای حقیقی و اراده و قصد اختیار معنای حقیقی متوقف شد بر داشتن اون قصد، قصد جامع، جامع معنا، اونو با چی احراز میکنید که بگید پس اینجا این دلالت تعهدیه هست؟ اونو باز احراز کنید، اگه احراز نکنی که تعهد به درد، شرط تعهد ره، موضوع تعهد احراز نکرده، اونو باز احراز کنید تا این قضیه تعهدیه که قضیه وضعیه اینه بتونه شما رو برسونه به اینکه قصد معنای حقیقی رو کرده بوده. اونو با چی میخواید احراز کنید؟ اون قهرن باستی با ظهور حالی و امثال اینا احراز کنید، بگید که خب متکلم چون در مقام بیان و محاوره است و ملتفت است و متوجه است و پس قصدی داره، یعنی قصد اختیاری داره، حالا اما از معنای حقیقی یا مجازی اونو میخواید با این کشف کنید. اگه بنا شد قصد اصل و جامع اختیار بشه با ظهورات حالی و سیاقی و اینکه هر کسی غالبا در این مقام قرار میگیره قصد داره، وقتی این قابل کشف شد، معنای حقیقی هم همگیر قابل کشف، یعنی این معناش اینه ما دلالت بر معنای حقیقی به خصوص را تعهدی کردیم، ولی دلالت بر قصد اصل معنا را هم از حقیقی و مجازی، جامع معنای حقیقی و مجازی را و همچنین مجازی را بر اساس تعهد قبول نکردیم، بلکه بر اساس اون کواشف حالی و ظهورات حالی و سیاقی قرار دادیم. اگر بشه اراده جامعه را، اراده معنایی را، ولی اون جامعه بشه با کاشف دیگری درست کرد، خوب بیاد اون اراده خصوص معنا با همون میشه درست کرد. این در حقیقت یک منبهی میشه برای اینکه اصل مسلک تعهد غلطه، چون مسلک تعهد میخواست دلالات تصدیقی را، یعنی اراده های استعمالی و قصود استعمالی متکلمین و مستعملین را میخواست برگردونه همش از باب تعهد و قضیه تعهدیه. اینجا این قضیه تعهدی متوقف شد برای چیزی، اون عین همون چیزی که قضیه تعهدیه خصوصیتش اثبات میکنه، او اصلش رو باید اثبات کنه، بشی با یک کاشف دیگری، با این کاشف بتونه اصل قصد رو اثبات کنه. خب قصد معنای حقیقی هم همون جوره، کاشفش همونه. در حقیقت این نقطه ضعفی میشه بر اصل مسلک تعهد که چگونه شما تفکیک قائل میشید بین اصل قصد اختار معنا، بگید این لفظی نیست، وضعی نیست، این با کاشف دیگر کشف میشه، و قصد خصوص معنای حقیقی این وضعیه، این تعهدیه. اگر بشود بدون تعهد اصل قصد معنا را یا معنای مجازی را ما بتونیم کشف کنیم، جامعه بین معنا، قصد جامعه بین معنای حقیقی و مجازی را بدون تعهد بتونیم اینو احراز کنیم، که باید هم احراز کنیم، چون اون قضیه تعهدیه بتونیم احراز به دردمون نمیخوره دیگه، نیازی به تعهد نداریم. ما میگیم همون لفظ موضوع بر معناست، یعنی وضع به معنای مشهور، یعنی ارتباط علاقه رابطه وضعی همون اختصاص تصوری است. قصد اصل معنا و قصد این که این معنا مقصوده، نه معنای مجازی، چون قرین نیول، همه اینا رو همون ظهورات حالی کشف میکنه، همونجور که اصلش رو و جامعش رو ظهور حالی کشف میکنه، و اینو شما قبول کردی، خصوصیتش هم ظهور حالی کشف میکنه، چون ظهور حالی با آدم میگه این لفظ وضع شده تصورن، تلازمی که شده بین لفظ و بین معنای حقیقی است، نه مجازی. قرینم که نیول، عاقلم هست، ملتفتم هست، متوجهم هست، عالم به وضعم هست، پس همین میشه یک ظهور حالی، ولی اینکه ولی قصد داشته اختار همون معنای تصوری که معنای موضوع له لفظه، نه معنای مجازی، ولی قرینه نمیابود، پس بازم میشه کاشف. پس اینجور تحلیل کردن اصل نیاز به قضیه تعلیقی تعهدی رو از بین میبره، چون همیشه ما همه جا نیاز داریم به اون کاشف دیگر، یعنی نقش دیگه اون قضیه تعهدیه که همه جا مقاصد استعمالی به وسیله قضیه تعهدی کشف میشه، این از بین میره و منتفی میشه دیگه. این خلق مقصود این مسلکه، این مسلک میخواست همه موارد مقاصد استعمالی را مدالیل لفظی و وضعی قرار بده، بگه لفظ داله بر اساس اون تعهد، داله بر قصد معناست، هم جامعش، هم مجازیش، هم حقیقیش، اون تعهد کرده. اینکه هیچ وقت لفظ را با قرینه نیاره مگر قصد افهام معنای حقیقی کنه، با مثلا قرینه بیاره قصد بکنه معنا، بدون قرینه بیاره قصد معنای حقیقی بکنه، با قرینه بیاره قصد معنای مجازی بکنه و هاکر. این میخواست همه قصدهای استعمالی و مرادات استعمالی رو برگردونه به قضیه تعهدیه و همه رو بکنه دلالت تصدیقی لفظی وضعی، که لفظ وضع شده برای این دلالت تصدیقی، اون بیانی که گفته شد اینجا، این از بین میره قهره. بنابراین این اشکال اینجوری مسجل میشه، پس طبق این مبنا هم به هم میخوره، این تبعیت قابل قبول. البته این از لوازم فاسد خود این مبنا هست، یعنی کسی که این مبنا رو بگیره مجبوره چیکار کنه، مجبوره اینجور چیزی رو بگه دیگه، که اصل قصد معنا اینجا مثلا برای این موارد. البته یک توجیه دیگری داره که دیگه تبعیت درش نیست، که بخواد تبعیت کنه، تبعیت درش نیست، اون اینه که بگه لفظ تعهد کرده مستعمل برای اینکه لفظ را هر وقت عبور در حال اختیار، نه در حال خواب و غفلت و خطا و نسیان و امثال اینها. اینه میتونه بگه که من چون قضیه تعهدیه ره، وقتی یک انسانی فاعل مختاری تعهد به چیزی میگونه، این تعهد دو طرفش باز فعل اختیاریش باشه نه فعل غیر اختیاری، چون مثلا در حال غیر اختیاری تعهد نمیتونه بده که هر وقت این فعل شد اون کار دیگه انجام بده، غیر اختیاری بوده. این در افعال اختیاریش میتونه این تعهد رو بده. این اینجوری بگه که بنابر مسلک تعهد اون لفظی کاشف از قصد اختیار معناست و قصد استعمالی معناست که این لفظ در یه استعمال اختیاری با توجه با التفات مثلا و در مقام محاوره صادر شده باشه، اما اگر در حالت خواب، در حالت نسیان، خطا یا اصلا در مقام محاوره نبوده، کسی رو خیال نکرده، جلوش داره با خودش صحبت میکرد، اونجا نیست، اینه میشه. اینجا میشه دلالت وضعی تصدیقی بنابر مسلک تعهد مبتنی بر این خواهد شد که در که متکلم که استعمالگری این استعمال با توجه باشه، در حالت خواب و غفلت مثلا نسیان و خطا نباشه، در مقام محاوره مثلا کسی مقابلش باشه، نه خودش با خودش داشته باشه صحبت رو، الفاظ رو صادر کرده باشه. این نمیشه قید کرد، ولی این دیگه اراده نیست، این دیگه تبعیت دلالت بر از اراده نیست، این قابل قبول این مقدار. معمولا هم اینجوریه، کسی که مسلک تعهد رو قبول داره لابد موضوع تعهد در افعال اختیاری انسانی که مقید به این قبیل قیود هست، ولی دیگه این تبعیت دلالت تصدیقی وضعی بنابر مسلک تعهد از اراده نیست که ما قبلا باید اراده و قصد متکلم رو احراز کنیم، بلکه این ظاهر احراز کنیم که خواب نیست، توجه داشته، مثلا خطا نکرده در لفظ، خطا هم لفظش صادر نشده، مثل سبق کلام که انسان در سیگه لفظی هم بیپره بدون توجه و قصدش، اینا رو باید احراز کنیم، مثلا در مقام محاوره باشه، اینا غیر از اراده است. بالاخره این بنابر مسلک اراده. و ما بنابر دو مسلک دیگر که نتیجه وضع یک تلازم تصوری است نه تصدیقی، اونجا اصلا تبعیت از اراده معقول نیست، چون قبلا عرض کردیم تلازم و اختصاص بین دوتا تصوره، دوتا تصور یا هست این تلازم بینشون یا نیست. اما اینکه بگیم این دوتا تصور وقتی بینشون تلازم هست که متکلم قصد و اراده معنایی داشته باشه، چون قصد و اراده امر تصدیقی است، امر تصدیقی نمیتونه قید یک تلازم تصوری قرار بگیره، اون تلازم تصوری امرش دائره بین وجود و عدمه، یا اون اقتران شده یا اون وضع شده، پس اون تدائی معانی ایجاد شده، از دیوار هم اگر بشته این باز منتقل به معنا میشه، یه قصد نمیتونه درش دخیل باشه. اینکه اگر قصد داشته باشه من این تصور میاد تو ذهنم، اگر او قصد نداشته باشه کدوم قصد؟ واقع قصد من ممکنه اصلا ندونم اون تو دل او قصده، لفظه که میشته هم منصبه باشم به معنا تصوره. علم من به اینکه او قصد داره، علم من به قصد موجب کشف از، چون علم من یعنی تصدیق وجود قصد، یه امر تکوین، وجود تکوینیست در فعلیست، در فعل نفس، در مستعمل متکلم و مستعمل، علم به این امر تصدیقی مستلزم علم به امر تصدیقی دیگری ممکنه بشود که همون مثلا اراده معنای حقیقی است اونجوری که مسلک تعهد بوده، ولی این که معنای مدلول وضعی مدلول تصدیقی که نیست به این معنا. پس بنابراین دو مسلک دیگر نمیتواند اراده قید باشد بر اون دلالت تصوریه لفظیه وضعیه، چون دلالت تصوری است، اطراف دلالت تصوری هم باز مثل خودش تصوری باشه، این قبلا گذشت. پس بنابراین این بحث دومم روشن شد. و اما بحث سوم که آیا میشود اراده قید مراد، قید معنای مراد معنا باشه، یعنی لفظ وضع شده باشه برای المعنى المراد، ما هو مراد، رو این بیشتر بحث اصولی ها در گرفته که آیا می شود کسی ادعا کند که الفاظ موضوعاً برای معانی مراده به ماهی مراده. بحث آینده است.